أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میپرسن آقایان و خانم ها که ما فطریه‌مون رو کنار گذاشتیم، میشود از پول دیگه بدیم؟ نمیشه. اونی که کنار گذاشتیم واجبه که یا به فقیر که میخواییم بدیم، یا به نمایندگان فقیر و یا مراجع یا نمایندگان مراجع، این همون پولی را که گذاشتیم هل بدید و پول دیگری را به جای او نمیشه، مگر به عسر حرج بیفته کسی. مثلا فرض کنید که یک کسی امریکا بوده، فطریه‌اش گذاشته کنار، اومده دیگه هم نمیخواد بره، راهی هم نداره، خب میشه تبدیل کرد با اجازه حاکم شهر. نکته دو، دادن فطریه واجب فوریست؟ بله واجب فوریست، یعنی اگر امشب بدیم بهتر از فرداست، فردا بپردازیم بهتر از پس فرداست، پس فردا بپردازیم بهتر از پس اون فرداست. سوال سوم، این که می نویسن یا می گوین زکات فطره با فطریه فرق داره؟ نه، زکات فطره همون فطریه است. نکته ای رو توضیح میدم. اسم همه انفاقات مالی، چه واجب و چه مستحب، در اول اسلام بوده زکات. یعنی شما آیاتو که نگاه میکنید میبینید نوشته الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. زکات یعنی هر انفاق مالی، منتها بعد احکام آمد و توضیح دادن گفتن اگر یک پنجم اضافه مالتون و سرمایتون رو حساب کردید میشه خمس. پس یکی از اقسام زکات هست خمس. اگر گندم و جو و طلا و نقره و شتر و گوسفند و اینها داشتید، خواستید که زکاتشو بدید، این شد زکات، اسمش شد زکات. الان اون زکات گوسفند یا زکات طلا، شمش طلا یا زکات گندم و جو، یکی از اقسام زکاته که امروزا فقط اون رو که مربوط به طلا و نقره هست و یا مربوط به حیوانات و یا مربوط به غلاته، اونها رو امروزها میگن زکات. بقیهش بیشتر اسمش خمسه. فطریه هم که جزء زکات ها میگن، فطریه از زکاته. پس یه اسم عمومی داریم زکات، این زکات یه بخشش خمسه، یه بخشش خمس هم خودش دو بخشه، سهم امام سهم ساداته. یه بخش زکات زکات فطره است، یه بخش زکات کفاره است، یه بخش زکات زکات غلاته، گندم و جو و مثلا ذرت، یه بخش زکات زکات انعامه، گوسفند و شتر و مثلا حیواناتی که درشون زکات هست، و بقیه. این رو جوانها بدونن که در مسائل که نگاه میکنن توجه داشته باشن. این که وهابی های امروز میگن که کجا اسم خمس در قرآن آمده، این خمسی که الان مسلمان ها شیعیان انجام میدن و عمر لعنت الله علیه و آله وقت اینها رو منع کردن، این مال اونها بوده که اونها خواستن همینا رو از اهل بیت گرفتن، و الا همه اینها اسمش زکات بود، منتها زکاتی بود که یکیش خمس بود، یکیش زکات طلا بود، یکیش زکات مثلا گندم و جو، اینا همش اسمش زکات بود. در قرآن هم خمس آمده و علم و انه لله ما انما غنمتم فلله خمسه و للرسول و لذی القربی اون هم یک بار اسم خمس اومده که اونم اعمه، به معنای خمس در غنیمت جنگی نیست. اینی که ادعا کردن دروغ گفتن و تا زمان پیغمبر بود و زمان ائمه بود همه این مسائل روشن بود و روشن هست، منتها اونها سعی کردن که همونطوری که غصب حقوق سیاسی اجتماعی ائمه رو کردن، سعی کردن حقوق مالی ائمه رو هم غصب کنن. فدک رو غصب کردن، خیبر رو غصب کردن، خمس رو غصب کردن، انفال رو غصب کردن، فی و قد، همه اینا اموال متعلق به مسلمان ها و ائمه بود که خلفای جور وقتی قرار شد حرف پیغمبر انجام ندن، اینها رو به طریق اولا انجام نمیدهند. صلوات بفرستی. دو تا یادگار در دست ماست، یکی قرآن، یکی احلمه. اون روایتی را که پیغمبر اکرم راجع به این دو تا یادگار فرمودند کی بلده؟ اینی تارکن فی کموس سقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تا مادامی که به هر دو متمسک بشید گمراه نمیشید. ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر بر من پیغمبر وارد بشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. پیغمبر میفرماید اون چه که ما آخوندا تا حالا برای شما مردم گفتیم، یک بخش این حدیث بود. گفتیم که معنای لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اینه که اگه قرآن رو میخوای ترجمه کنی، تفسیر کنی، تعبیر کنی، شأن نزول بگی، لغت معنا کنی، باید به ائمه مراجعه کنی. اینا هستن معلمان قرآن. کتاب بدون معلم نمیشه. خیلی حرف خوبیه. در دنیا هست جایی که بگن که کتاب معلم نمیخواد؟ نه، کتاب معلم میخواد. حتی اگر کسی زباندان هم باشه، مثلا یه کتابی به زبان اسپرانتوست، یه کسی میره زبان اسپرانتو یاد میگیره، ولی دلیل نداره همه مطالب کتاب رو بلد باشه. کتاب راجع به مثلا تکنولوژی آموزشه، توضیح وسائل تکنولوژی آموزشیه. خب نتیجه معلم داره. اونی که ما گفتیم اینه، اگر یه کتابی به زبان اسپرانتو بود، طرف اسپرانتو هم بلد بود، باز هم کتاب احتیاجی به معلم داره. اصلا در دنیا میشه این واژه لرنینگ، لرنر، لرنینگ، آموزش، تیچینگ، تیچر، حذف کرد؟ نه. در دنیا نمیشه واژه آموزش، یاد دادن و یاد گرفتن رو حذف کرد. شنیدی که هدف از آفرینش انسان و جن از نظر قرآن چیست؟ یه جوری گفتم که راهنمایی بشه که جواب بدی. بسیار. در قرآن کریم داره که هدف از خلقت انسان و جن عبادت و بندگیست. در آیه 56 سوره زاریات آیش اومده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس رو خلق نکردم مگر برای من، برای اینکه من عبادت کنم. اما در یک جای قرآن با یک مکانیزم بسیار فوق شیک، با تکنولوژی بسیار آموزشی فرموده که هدف از آفرینش نه انسان و جن فقط، بلکه هدف از آفرینش همه موجودات چیه؟ علم. علم، دانش. اگر قرار باشه که ما یه روزی مصاحبه اینترنشنال تلویزیونی، نه تلویزیونی، ماهواره‌ای، حالا شاید بعدن یه چیزایی هم بیاد که الان اسم شما بلد نیستیم، یه وقتی به ما میگفتن که صدا تو یه جا ضبط میکنن، نوارهای ریلی، گرامافون، بعد گفتن که دستگاه های مواد خیلی کوچولوتر، فلاپی، بعد گفتن که سی دی اومده، سی دی بیشتر جا میگیره، بیشتر از ضبط صوت و نوار جا میگیره، یه نوار یه ساعت جا میگیره، یه سی دی 4 گیگ و خورده جا میگیره، کل نوار میشه. بعد گفتن DVD اومده، بعد گفتن بلوری اومده، به اندازه چند تا DVD جا میگیره. همراه با اون یه فلاش مموری های خیلی کوچک اومده، کیت. اوه، تصویر که انقدر جا میگیره، میدونید دیگه، تصویر بیشتر از صوت جا میگیره. انقدر تشکیلات الان از این تلفن هایی که شما دارین، جیکولین، شما آیفون امریکایی 36 گیگابایت ظرفیت. شاید در آینده هم چیزای دیگه گیر بیاد که الان ما اسمشو بلد نیستیم و بشر رو به ترقی و تکامل به خصوص در جهت IT، همینجوری در جهت اطلاعات و ساختن ابزار اطلاعات، he is getting to be very perfect، همینجوری میره، اندم نداره، ایستگاه‌هایی رو که طی میکنه اندلسه. در IT خیلی ترقی میکنه، ادعا میکنم من الان اینجا برای شماها، هر کیو خواستیم بیاریم، بیاریم با هم صحبت کنیم. در هیچ مکتبی، از اینا که میگن مکتب الهی هستیم، اونایی که میگن مکتب رو نفی میکنن که ول معطلن، هیچ. چرا ول معطلن؟ اونایی که خیلی بیشتر تو IT کار میکنن، ایراد اولیه کسانی که نافی ماوراء الطبیعه هستن، ایراد اصلیشون چیه؟ اینه که اصلا اینا نمیتونن علم رو قبول کنن، چون علم از مقوله متافیزیکه. اینا الان بحث نمیکنم، بحثش یک کمی سخته. اگه چند تا از بچه های شما، بچه های باسواد جمع بشین، التماس کنین، خیلی اصرار کنین که بدونم علاقه داریم، براتون میگم که چرا کسانی که دین ندارن، ماتریالیست هستن، اصلا قائل به علم نمیتونن بشن. برای اینکه علم متافیزیکه، علم مساویست با مثلا F مساویست با MA توی فیزیک، MF نیرو مساویست با MA سرعت و شتاب، این خودش یه قانون متافیزیکه، راجع به فیزیکه ها، ولی متافیزیکه. این آقای که نشستن یا آقای دوست سرما دکترای فیزیک دارن، تمام پدیده های فیزیک جزئی هن، فرمول نیستن. وقتی فرمول میشه سرگردن، از فیزیک میاد بالا، میشه متافیزیک، میشه کلی. F مساویست با MA این متافیزیکیه. اگر کسی عالم متافیزیک رو قبول نداشته باشه، باید در مغازه آیتی رو گل بگیره، نه گل معمولی، گل تپاله. بله اونو که هیچی. تمام کسانی که طرفدار آیتی هستن، اینو دارم میگم، یه مسئله خیلی مهمیه که دارم هی مقدمه میچینم، تمام کسانی که ادعای دین دارن و دین حق، که الان عمدتاً کسانی که کتاب دارن اینا هستن، اسفار تورات و اناجیل و کتاب‌های زرتشتیان با تمام ابعادش، زندوپاد، زندواپانیشادها و همه اینا جمع کنیم، به مسابقه بذاریم که درباره علم و اسلام، درباره علم و دانش برترین حرفو کی زده؟ یاد گرفتی؟ مسابقه بذاریم. اگر غیر از اسلام کسی درباره علم برترین حرفو زده بود، جایزش اینه که من روزخون سید حسین حسینی خطابه قدیر دست از نه خطابه قدیر از اسلام برمیدارم. ببین چقدر، چون یقین دارم نیست در روی چی؟ علم و دانش. هیچ گروهی، گروه دینی که ادعای حقانیت داره مثل اسلام درباره علم حرف نزده. یه مرتبه بعدش رو زده نخیر، تو یه کلاسی یه نفر نمره 20 ممتاز میگیره، میگه که شاگرد دوم کسیست که 19.99 صدم گرفته. خب یه مرتبه بعدشه. من میگم که ادعا میکنم درباره علم اسلام حرف 20 زده، نه 19 کسی گفته، نه 18 گفته، نه 20، نه 17 گفته، نه 15 گفته، نه 14 گفته، حدود 4 و 5 و 6 چیزای گفتن. مثال میزنم، این متجددین ساینتیست که از این ساینتیست های مدرنیت هم الان منشعب شده، پلورالیسم و پلورالیسم و اینا هم جز گروه های سابسکشن های اینا هستن، اینا معتقدن که دوره‌های مردم دوره‌های مختلفیه. خب اینو همه گفتن، کتاب‌های تاریخ اروپایی و شرقی و تاریخ ادیان این دوره‌ها رو گفتن، گفتن انسان دوره ما قبل تاریخ، دوره بعد از حدوث تاریخ، عصر مفرق، عصر آهن، عصر صنعت، عصر اتم، قرن 19 و 20 عصر خاصیه. تو این تقسیمات گفتن که ما عصر تکامل علم، قرون وسطا، قرون اولیه، قرون وسطا که قرن 12 تا قرن 16. چرا میگن قرون وسطا؟ برای این که قرنهای اولیه که خیلی عقب مونده بودن، تو این قرن مردم پیشرفتای کردن اما نه چندان. این قرن 12 تا 16 شد قرون وسطا، این 4 قرن. از قرن 16، از 17 به بعد گفتن قرون جدید، عصر جدید. در عصر جدید چه اتفاق افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که یه سری اکتشافات، اختراعات، مخصوصا در هیئت نجوم، زمین شناسی. خب ببینید، این که ویتامین، مثلا ترکیب ویتامین بکوزیم، ویتامین 12، ویتامین 1 تا 12 تو یک گیاه هست یا نه، این نه به انجیل ارتباط داره مستقیم، نه به تورات، نه به قرآن. خب بالا بدن پایین بیان کشف کنن، اینها مهم نیست، اما اینکه علم کشف کنه در اینکه زمین اونجوری که تالا به ما میگفتن ثابت نیست، زمین مسطح نیست، زمین گرده. خب این کجاش به دین رفتی داره؟ اگه یه خود رفته اون برتر زمین، نمازمون، روزمون، افطارمون، نماز صبحمون، خوابمون، بیداریمون، اذانمون همه تفاوت میکنه. پس اگر در زمین، در قانون زمین یه چیزایی معلوم بشه، خب خیلی مهمه. بعضی از خوراکی ها اگر کشف بشه، اون به اصطلاح مثلا فرض کنید در رشته بیولوژی و فیزیولوژی و چیزای مربوط به حیات و زندگی موجودات زنده چیزایی پیدا بشه، خیلی سیستم آموزشی دین به هم میخوره. این کارها در قرون وسطا اواخرش و در اوائل قرون جدید اتفاق افتاد. خب مخالف سرسخت گالیله کلیسا بود. چرا؟ برای اینکه گالیله گفت اینجایی که الان من هستم ثابت نیست، زمین در حال حرکته، خورشیدم در حال حرکته، زمین هم مدوره. مثلا بعدن اون یکی ها کپلر و کوپرنیک و اینها اومدن این مسائل رو فرمولی کردن. کلیسا چیکار کرد؟ اول گفت داد بیداد وا عمرا، وا ابوبکرا، ابوبکر عمر خودشون، چون مسیحی های ادونتیست و پروتستان فرقشون اینه که یه عده‌شون روشن فکرن یه عده‌شون غیر روشن فکرن. داد و فریاد. خب دین رو انتخاب کنن یا علمو؟ نمیشه که. کلیسا رو انتخاب کردن، به علم گفتن غلطه. دانشمندان هم پاشون رو توی کفش کردن، گفتن که علم. اصلا از همینجا یه گروهی پیدا شدن، خواهش میکنم اگر فرصت کردید این تاریخ جورج ساتون رو بخونید و تاریخ آلبر ماله و تاریخ ویل دورانت و اریل دورانت که زن و شوهرن، چه زن و شوهر خوبی، با هم کمک کردن یه دوره تاریخ نوشتن، ترجمه شده به صحبش جد به صحب جد. اینا اومدن داد فریاد اینها که هیچی، این که نمیشه منکر شد که زمین داره حرکت میکنه. پس کلیسا که مخالفت میکنه، دین هیچی. از اینجا یه پدیده به وجود اومد، پدیده مخالفت تضاد علم و دین. این اصطلاح پارادوکس و پارادوکس علم و دین از همینجا به وجود اومد، از حدود قرن 17. وقتی یه گروهی به وجود اومدن گفتن اصلا ما ساینتیست هستیم، ساینتیست یعنی طرفدار علم. از توی اونها عده اکسپریانتیست به وجود اومدن، یعنی فقط تجربی، فقط علوم تجربی رو ما قبول داریم، اونها کاری ندارم، ممکنه دین شدن. در کتاب تورات و در کتاب‌های انجیل تو عهدین این مسئله هست. میگن که اینی که خداوند به آدم و هیز وایف که حضرت حوا بود گفت که شما همه چی بخورین، از اینا نخورین، از این درخت گندم نخورین، اصلا جز تعلیمات دینیشونه که گفتن از این گندم ها بخورید چشمتون باز میشه. برای اینکه شما بفهمید میگفتن که چشم برزخیتون باز میشه و گفتن که خوردن اتفاقا چشمشون باز شد، چون یه عیبایی داشتن در بدنشون، اونا رو عیب نمیدیدن، بعد دیدن عیبه. شیطان بهشون وسوسه کرد که این درخت گندم رو، درخت منهی رو بخورن تا چشمشون باز بشه. چشمشون باز شد، عورتاشون رو دیدن، بعد با برگ پوشوندن و اومدن رو زمین، از باغ و بهشتشون دیگه رانده شدن. اون داستانی که میگن. این منطق کیه؟ کتاب تورات و انجیلی که همین امروز در نظر ما هست. امریکا حالا مثلا 400 خورده سال اکتشاف پیدا کرد و مردم رفتن که لینکلن رفته، ابراهام لینکلن یا اون یکی رفتن کشف کردن، اونجا رو. بعد تعلیم و تربیت برای سیاه پوستا یه ریت داره، برای سفید پوستا یه ریت دیگه داره. الان همین آنش هم داره. بعضی از کشورها تعلیمات برای همه اقوام مساویست. همین الان تو کشورهای افریقایی بعضی از کشورها هر علمی، هر رشتهی رشته ها رو گزینش میکنن، نه بر اساس نمره، بر اساس رنگ پوست و قومیت. یعنی مثلا میگم حالا تو کشور ما جز رشته های تاپ مثلا پزشکیه، توی بعضی از کشورهای اروپا رشته های خیلی تاپ دامپزشکیه، که بعضی از کشورها رشته های تاپ حیوانشناسیه، که میخوام بگم که خیلی مثلا ما نمره بیشتری داره. هر کسی میتونه در این رشته ها قبول بشه؟ نه. همه اینا رو میخواستم بگم که برای اینکه شما بچه ها وقتی درست میرین دانشگاه، درست میرین اروپا دیگه، حالا که عرض کنم که چین رفتن و دبی رفتن و آلمان رفتن، که مثل رفتن میدون شوش خودمونه. میدون شوش خودمون خیلی نمایشگاهاش الان شاید بیشتر از اونجا آنلاین هم هست، همیشه هم هست، شبانه روزی هم هست، مسجد هم داره، چی اینقدر پست نداره که. اما هر کجا که هستید بدونید و بگید و افتخار کنید که کسی در علم به مانند دین اسلام و قرآن کریم حرف نزده. این مطلب رو یاد بگیرید، شما جوانید، زنده ما مرده، افتخار کنید. مطلق هیچ آیینی نمره 100 درباره علم نداره. نمره 99 داره، نه به والله، نمره 15 داره. هیچ آیینی، حالا عرض میکنم برای شما، خداوند متعال میگه جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبادت من، لیعبدونی، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون نون کسره داره، یه یای متکلم حذف شده. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، کسره داره، یعنی لیعبدونی، یعنی جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه منو بپرستن. خب قرآن هم ادعا کرده که در من اختلاف نیست، هر چی گفتن درست گفتن، پارادوکس تو من نیست، اختلاف نیست، همش یک نسبه، همواره. خب در قرآن کریم در سوره طلاق این آیه که شما خوندین، آیه 56 زاریات، راجع به خلقت جن و انس اومده. در سوره طلاق که جز سوره های کوچک آخر قرآن کریم هست، در آیه 12 کلی تر از این گفته. چی گفته؟ گفته که همه آفرینش را برای علم من خلق کردم. سوره طلاق آیه 12 در مورد چی گفته؟ هدف خلقت انس و جن، نه فراتر، عمومیتر، هدف خلقت هفت آسمان، هفت زمین و تمام موجودات بین اینا. حاجه های حسینی چقدر تو آدم باسوادی هستی، ما تا حالا اینو نشنیده بودیم، کسی هم به ما نگفته بود، اینو از کجا آوردی؟ اینو از کتاب یک دانشمند شیعی به نام شهید دوبیان. به شاگرداتون تو مدرسه آداب تعلیم و تعلم درس بده از روی این کتاب شهید دوم. اسمش چیه؟ منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. خیلی کتاب عالی. آقای دکتر حجتی نامی که من دیده بودم قبلا ترجمه کرده به نام آداب تعلیم و تعلم در اسلام. واقعا کتاب فوق العاده ایه. این مطلب را در حدود نمیدونم چند سال پیش من تو این کتاب ایشون دیدم که هدف از خلقت عبارت است از چی؟ علم. کدوم مکتب میتواند ادعا کند که درباره علم این چنین سخن فوق العاده استثنایی زده که هدف از علم، هدف از خلقت، نه خلقت فقط انسان و جن، بلکه خلقت همه آسمان ها و زمین، این است که شما بدانید. جالبه، شما میدونی من به موسیقی خیلی حساسیت منفی دارم؟ شما میدونی؟ شما میدونی؟ میگم که شنیدن هر نوع موسیقی حرامه، زدن هر نوع موسیقی حرامه، استفاده از هر نوع آلات حرامه. تمام اینا مبتنی بر فتوای فقهاست. من نه مجتهدم نه پایین‌تر از مجتهد، اما من دارم به شما میگم علم انقدر کلاسش بالاست، فقط علمی که موجب آزار مردم باشه حرامه و یا مبتکی به استفاده از ابزار حرام باشه. بلا خود علم به ما و علم هر علمی باشه مطلوبه. بالاتر از این میخواستیم دین بگه هر نوع تعلیم و تعلمی آزاده، مگر یا به مردم ضرر داشته باشه، ضرر برسونه، یا اینکه متکی بر ابزار حرام باشه. خب اگر به روح امام صادق علیه السلام یه صلوات بفرستید، آیه رو میخونم.
اللهم صل على محمد بعد.
سوره طلاق کلن 12 آیه است و این آیه 12مه. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن و از زمین مثل 7 آسمان آفرید، یعنی 7 زمین. البته ما الان معنای 7 زمین رو نمیدونیم، من نمیدونم. خدا 7 آسمان آفرید و از زمین هم مثل آن را، یعنی 7 زمین آفرید. یتنزل الامر بینهن، فرمان خدا هم بین این 7 آسمان و زمین در رفت آمده، نازل می شود فرمان خدا و حکم خدا و امر خدا بین اینها. خب خبر از چی داد؟ از آفرینش 7 آسمان، 7 زمین و نزول فرمان خدا بین 7 آسمان و زمین. بقیه آیه رو دقت کنید. لتعلمو، برای اینکه شما بدونید. خیلی عجیبه. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، برای اینکه بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و بدانید که خدا بر هر چیزی داناست. عجب، هدف از خلقت چی شد؟ علم ما به این که بدونم خدا قادر و عالمه. اون وقت این یه نکته جالبی داره، اگر بریم، یعنی خدا آسمان ها و زمین را آفرید که ما بدونیم قدرت و علم خدا را. اگر قدرت علم خدا را بدانیم، خدا را میپرستیم و عبادت میکنیم. پس اونی هم که گفت هدف از آفرینش جن و انس عبادت، تحقق پیدا میکنه. آقا به نظر شما مسلمان ها از نظر قرآن کریم هدف از آفرینش چیست؟ سوال، هدف از آفرینش کی؟ انس و جن؟ عبادت. هدف از آفرینش کل آفرینش علم انسان. این علم انسان با عبادت انسان منافات داره، مخالفت داره، پارادوکسه. داود یکی اینجوری گفته، علم انسان مساویس با عبادت. بگم که چطور علم با عبادت یکیه؟ یا آیه قرآن رو بازم و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. یقین علم دیگه. خدا را عبادت کن که برات علم بیاد. پس علم و عبادت یکیه. بچه ها، به بزرگتران نمیگم، جسارت نمی کنم. بچه ها، دانشمندان ما اندیکس کردن احادیثشون رو روی هدف انجام میدادن و روی پروسه تفکرات دینیشون. مثلا اینجوری میگم، میگم که میخواستن کتاب حدیث شروع کنن. اولین حدیثی که شروع میکردن، باید مثلا فرق نمیکنه دیگه، همش حدیثه، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الاطعمه والاشربه، کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها. اگر سیب خواستی بخوری بشوی با پوست بخور، اگر هندونه خواستی بخوری پوستشو بکن بدون پوست بخور. مثلا میگم ها، میتونست از اینجا شروع بشه، از کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها. کتاب های حدیث ما از کجا شروع شده؟ اولین کتابش چیه؟ کتاب العقل و جهل. عقل یه ترجمه و ترانسلیت دیگریست از علم، فرق داره. کتاب دوم چیه؟ کتاب العلم. آقا مهمترین مسئله در خدا، در کتاب دین، در کتاب‌های دین خداست. باید اولین کتاب در کتاب‌های احادیث خداشناسی باشه. بله، باید خدا شناسی باشه. اولین کتاب، کتاب شناخته، کتاب العقل و الجهل. بعد کتاب العلم، کتاب شناخشناسی. بعد کتاب توحید. افتخار کنیم به دینمون همه جا. هیچ مکتب الهی و غیر الهی به اندازه یک هزارم اسلام و تشیع و دین به علم اهمیت نداده. این کتاب وقت در تعریف علم چی گفتن؟ در تعریف علم گفتن که العلم نورون. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. گفتن این قرآن رو نازل کردیم لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لأولی الالباب. اگه بخوام در این باب صحبت کنم، داشتم نگاه میکردم دفترچه هامو، دیدم 44 سال قبل و بیشتر درباره علم تحقیق کردم، روایاتش و آیاتش رو نوشتم، همش هست. علم فوق‌العاده است، ولی نتیجه میگیرم، نتیجه اینه که خداوند متعال اولین چیزی که آفریده چیه؟ علمه. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک، نور پیغمبر. اول ما خلق الله نور عظمت خداست. این اول ما خلق الله. خداوند متعال وقتی خواست شناخته بشه اول چی آفرید؟ علم آفرید. حقیقت شخصیت خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و محمد
علم. خب اولین چیزی که آفرید، این علم را در دو تا بیس قرار داد. یکی بیس کتاب قرآن، البته نه این قرآن، این قرآن الفاظ قرآنه، حقیقت قرآن که در شب قدر بر پیغمبر نازل شد و یکی هم در این علم را در پیغمبر قرار داد. لذا فرمود انی تارکم فیکم. حالا افتخار میکنید دلیل علمی شرعی و یا عرفی شما برای نفی مطلق موسیقی چیست؟ حرام است، حرام است، حرام است. دلیل من روایت آیه است، فتوای مراجع. تمام مراجع بدون استثنا مرده و زنده شون توی ابزار در معاملات شرعی گفتن ساز دهنی بچه ها هم خرید و فروشش حرام است، بنابراین احتیاط واجب. سعی دارم از جوانی بدون سند حرف دو تا سعی کردم از اساتیدم یاد گرفتم. یکی این که سعی کردم بدون سند حرف نزنم، یکی این که سعی کردم در مرز حلال و حرام کاتر بذارم. به خاطر اینکه یه جوان خوشش بیاد و بدش بیاد نگم این حالا برو، ممکنه یه جوان پیش من بیاد و میاد انواع و اقسام اشتباهات رو داشته باشه و بهش نگم، نمیگم، خیلی اخلاقم نرمه. ولی اگر از من یه روزی پرسید، جالب بود چند روز پیش یه عده خانم اومده بودن، یه دختره گفت حاج آقا این حجاب من خوبه؟ گفتم نه خیر. همینجوری اگر نمیپرسید نمیگفتم، نمیگم. همه جور آدم میاد خونه ما، نور بالا میاد، نور پایین میاد، با مانیکور میاد، نمیدونم با بدون جوراب میاد، با جوراب میاد. من اصلا بد اخلاقی نمیکنم، نمیگم بهشون، تذکر نمیدم. اما اگه یه دختری به من گفتش که این چادر من خوبه، این حجاب من خوبه یا بده، نظرم میگم. ما دین را حقیقتش رو بگیم به مردم، اونی که حافظه و جاذبه اینا. نه بچه های امروز نمیپسندن اینجوری، باید یه خورده لایت باشی تا بچه ها جذب بشن. دیگه لایت تر از من میخواد. میگم اگه خواستید دامن اسکاتلندی میپوشم با هم میریم هایت پارک برای بحث. اما حلال حرام خدا رو کم و زیاد نکن. من آقا موسیقی میزنم، موسیقی گوش میکنم، موسیقی خودت میدونی. اما بگیم که اینا حلاله بخواد اینکه تو خوشت بیاد، دیگه اینا رو بلد نیستم. من حکم میگم کلن درباره اشخاص، گروه ها، آدم ها حرف نمیزنم. من حکم میگم، میگم برای من حکم بیارید. من میگم که تمام مراجع بی استثناء توی معاملات حرام نوشتن سنتور دهنی، ساز دهنی بچه ها در خیلی وجه اشکال داره. وقتی گفتن چجوری اون وقت میشه که من بگم که موسیقی حلال داریم؟ بحث ما در حدیث ثقلین بود، یه بحثی رو باز کردم، حدیث رو نتونستم بخونم. بحثم این بود که علم بالاترین ارزش رو در اسلام داره. علم یک مسئله متافیزیکی است، حتی اونایی که از فرمولای فیزیکی استفاده میشه. یعنی شما که میگید دو تا چهار تا در ریاضیات، در فیزیک میگید آهن در حرارت منبسط میشود، در نمیدونم برودت منقبض میشود، نور نمیدونم در منشور شکسته میشود، چند رنگ میشود، تمام اینها فرمول های متافیزیکی است. اگر کسی متافیزیک رو منکر بشه نمیتونه به علم دست داشته باشه، فقط میتونه در تجربیات هم نمیتونه دو قدم بیاره بالاتر بشه فرمول. اسلام بالاترین ارزش را در علم داره، چون هدف از آفرینش کل موجودات را چی معرفی کرده؟ علم و دانش معرفی کرده است. آیه 12 سوره طلاق. از خودم هم استفاده، شعورم اینقدر نیست، خیلی کمتر از این است. از شهید دوم منیت المرید استفاده کردم برای اولین بار، بعد دیدم درسته که هدف از خلقت علمه، هدف از خلقت علمه و هدف از خلقت عبادت. عبادت و علم با هم میکس میشن، جوینت میشن، با هم منطبق میشن. علم و عبادت به یه جا میرسن. پیغمبر اکرم علم و عبادت را در یک جا معرفی کرده، قرآن است و اهل بیت. تمام قرآن علم، تمام اهل بیت هم علمن. جالبه، هم برای قرآن اصطلاح علم به کار رفته، نه عالما علم، هم برای اهل بیت. برای امام زمان کجا گفتن علمن؟ السلام علیک ایها العلم المنسوب بل علم المسبوب و الغوث و رحمت الواسعه. انشاءالله که خداوند دست ما رو بگیره و به زودی به زیارت حضرت صادق علیه السلام در بقیع و امام حسین علیه السلام در کربلا مشرف، دو صلوات قرا به روح حضرت صادق و برای فرج و سلامتی امام زمان می فرستیم.